خوش آمده. ساعت 3 بعد از 6 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما ایم. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی فکر نو را خواهید شنید که با جوانان در مورد آلودگی هوا و محیط زیست در افغانستان صحبت کرده ایم و تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای جهان میشنوید که حزب رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه در انتخابات آن کشور به پیروزی رسیده و یک سروی تازه نشان میدهد که ایران از نظر حفاظت از حقوق بنیادی آخرین کشور در جهان است. اما حالا به این که تازه ترین تحولات خبری در افغانستان را از منیژه دیوا بشنویم.
اصل محکمه افغانستان اطمینان می‌دهد که حکم محاکمه سیگانه بالای مهاجمانی که بر یکی از نمایندگی‌های کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق می‌شود و در نتیجه دو انفجار در مناطق مختلف قندهار پیش از چاشت امروز افتن زخمی شدند. استر محکمه افغانستان اطمینان می‌دهد که حکم محاکمه سیگانه بالای مهاجمانی که بر یکی از نمایندگی‌های کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق می‌شود. عبدالملک کاموی آمر عمومی اداره قوه قضایی استر محکمه افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که دو تن از مهاجمان محکوم به اعدام و یک تن دیگرشان محکوم به 20 سال زندان است.
قاری متولا و زرعجم و داد محمد می باشه. دو نفر اولین گه متولا و زرعجم به اساس حکمیسی محکمه اتدای استیناف استر محکمه محکوم به ارشد مجازات ادام گریدن و انصر استیناف داد محمد به 20 سال استیناف گریدن.
در شروع سال روان یک گروهی از افراد مسلح بر یکی از نمایندگی های کابل بانک در جلال آباد هجوم بردند که در نتیجه بیش از 40 تن کشته و 70 تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه دو انفجار در مناطق مختلف قندهار پیش از چاشت امروز افتن زخمی شدند. شیشا یوسفزای آمر امنیت قماندانی امنی ولایت قندهار بر رادیو زدی گفت انفجار اول زمانی در بازار کاریز شهر قندهار صورت گرفت که نیروهای اردوی ملی از این منطقه می گذشتند. با گفته وی در این انفجار 3 سرباز اردوی ملی، 1 طفل و 2 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یوسفزایی میگوید که انفجار دومی بر کارمندان یک شرکت سرکسازی در ولسوالی پنجوایی صورت گرفت که یک کارمند این شرکت را زخمی ساخت. مسئولیت این عمله ها را تا حال کسی بر عهده نگرفته است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان به تازگی 4 فرد انتحاری را کشتند که قصد انجام حمله انتحاری را در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند داشتند. وزارت داخله با بخش خبرنامه میگوید که این افراد 2 موتر مملو از مواد انفجاری را نیز با خود داشتند. و نیروهای آیسف با راه اندازی عملیاتی در ولسوالی درزا به ولایت جوزجان یک قماندان طالبان را دستگیر نموده و با خود بردند. عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان به رادیو زدی گفت که این عملیات دیشب راه اندازی شد و در آن یک طالب دیگر زخم برداشت است. طالبان تا حال در این مورد تبصره ای نکردند. خبرهای داخلی را شنیده جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را پی میگیرد.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه تعهد کرده که با رقیب‌های سیاسیش کار خواهد کرد. این اظهارات بعد از پیروزی حزب عدالت و ترقی به رهبری اردوغان برای سومین دور پیهم صورت می‌گیرد. با شمارش تقریبا تمامی آرا حزب عدالت و ترقی توانسته تا نزدیک به 50% آرای انتخابات دیروز را کسب کند، اما این حزب نتوانسته تا 2/3 اکثریت کرسی‌های پارلمان را در انتخابات به دست آورد تا به این ترتیب تغییرات را در قانون اساسی ترکیه وارد کند. اردوغان در سخنرانی دیشب خود با حامیانش تعهد کرد که سایر احزاب و گروه های برای نوشتن قانون اساسی جدید همکاری خواهد کرد. مردم ما نه تنها به ما اجازه و فرصت دادند تا کشور خود را اداره کنیم، بلکه آنها یک فصل تازه از ماموریت را به ما سپردند. مردم به ما پیام دادند که قانون اساسی جدید را با وفاق و مذاکره ایجاد کنیم. حزب عدالت و ترقی ترکیه می خواهد تا قانون اساسی فعلی را که توسط اردوی آن کشور در سال 1982 نوشته شده تغییر بدهد. یک سروی تازه که امروز نشر شد نشان می داد که ایران از نظر حفاظت از حقوق بنیادی آخرین کشور در جهان است. در این سروی آمده است که نیروهای انتظامی ایران اکثرا مرتکب رفتار خشن علیه غیر نظامیان در آن کشور می شوند. نهاد موسوم به پروژه تطبیق عدالت جهانی برای فهرست قانون که توسط نهاد خیریه بیل گیتس و ملدنا گیتس تمویل می شود، همچنان گفته که محکمه های ایران آغشته به فساد بوده و تحت نفوذ نظام سیاسی آن کشور قرار دارند. در این سروی همچنان از چین و روسیه به عنوان کشورهای نام برده شده که در تامین حقوق بنیادی ضعیف هستند. نیروهای سوریه در حمایت هلیکوپترهای نظامی و تانک‌ها شهر جسورشغل را تصرف کردند. بر اساس گزارش‌ها بخش‌هایی از این شهر در جریان عملیات دیروز تخلیه شده بود، زیرا باشنده‌های آن به ترکیه پناه بردند. خبرگزاری سوریه گزارش داده که نیروهای حکومت چندین گور دسته‌جمعی را در شهر جسورشغل کشف کردند. گفته شده که در هر گور تقریبا جسد 10 تن از اساکر دولتی که توسط گروه‌های مسلح کشته و به خاک سپرده شده پیدا شده است. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفتگوهای را انجام داده و از او خواسته است تا اقدامات قطعی را برای شنیدن آواز مردمش اتخاذ کند. درگیری ها میان مخالفین و نیروهای وابسته به معمر قذافی در شهر زاویه لیبیا ادامه دارد. نیروهای حکومتی میگویند آنها مخالفین را که میخواستند شهر را تصرف کنند عقب زدند، اما مخالفین میگویند که درگیری ها در مرکز شهر زاویه ادامه دارد. در عین حال تلویزیون لیبیا تصاویر قذافی را پخش کرده که با کسران الیون ژنوف رئیس فدراسیون بین المللی شطرنج در ترابلس یک بازی شطرنج را انجام داده است. هو جین‌تاو رئیس جمهور چین سفرش به کشورهای اتحاد شوروی سابق را امروز از استانه پایتخت قزاقستان آغاز کرد. او با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است. در این سفر 4 روزه هو جین‌تاو 3 روزش را در قزاقستان سپری خواهد کرد و در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای به روز چهارشنبه نیز شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور چین همچنان به شهر سن پترزبورگ روسیه می رود و سپس وارد اوکراین خواهد شد. روابط قزاقستان و چین در سالهای اخیر افزایش یافته و در خصوص انرژی و منابع قزاقستان چین خواهان روابط زیاد با این کشور است. در حال حاضر تقریبا 1000 شرکت چینایی در قزاقستان وجود دارند که در بخش‌های تامین انرژی، تولیدی و ترانسپورت فعالیت دارند. و خبر آخر این که یک زلزله نیرومند شهر ولنگتون در نیوزیلند را تکان داد. بر اساس گزارش‌های این زلزله با مقیاس 5.2 درجه رشتر صورت گرفت که باعث فرو ریختن چندین ساختمان شد. تا حالا زخمی شدن 6 تن در این زلزله تایید شده است. نیوزیلند تا هنوز مصروف بازسازی خرابی‌های ناشی از زلزله ماه فوریه در آن کشور است. در این زلزله 181 تن کشته شدند و خسارات هنگفت هم به نیوزیلند وارد شد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
باز هم خوش آمدین. همونطور که پیشتر در خبرها شنیدین، ستره محکمه افغانستان اطمینان داده که حکم اعدام را بر دو تنی که بر نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد حمله کرده بودند تطبیق خواهد کرد. این حکم بر قاری مطیع الله و زراجان از سوی محاکمه سگانه صادر شده است. احمد جعفر احمدی در این مورد با دکتر عبدالملک کاموی آمر اداری قوه قضایی ستره محکمه افغانستان صحبت کرده است.
حمله کنندگانی که در نمایندگی کابل بانک در شهر جلال آباد در اول سال جاری حمله کرده بودند، از طرف محاکمه ابتدایه استیناف ستره محکمه 3 نفری که در ارتباط قضیه درگیر شده بودند که قاری متیولا و زرعجم و داد محمد می باشه، 2 نفر اولینگه متیولا و زرعجم به اساس حکم 3 محکمه ابتدایه استیناف ستره محکمه محکوم به ارشد مجازات اعدام گردیدند.
حکم اعدام بالای این دو فرد قرار است چه زمانی تطبیق شود؟
خب حکم اعدام خب قانون وقتی که از طرف سی محکمه صادر میشه به خاطر توشیه به خدمت جناب محترم رئیس جمهور صادر میشه، بعد از توشیهشان عملا حکم تطبیق میشه.
تعدادی از افغانها با توجه به میزان جرمی که از طرف این دو نفر سرزده میخوان تا این دو نفر به طور علنی اعدام شوند تا باشد درس عبرت به دیگرا. قانون چی میگه در این قسمت؟
قانون اجرات جزای معقد در قسمت تطبیق حکم اعدام پروسیجر تعیین و تشخیص کرده که حکم در جای مخصوصی که برای تطبیق حکم تعیین شده از طرف ارگانهای زیربط که اداره لوی سرمالی سو اداره محبس است و تدمی باشه در جای مخصوصش اعدام صورت میگیره.
مصاحبه بود با عبدالملک کاموی عامر اداری قوه قضایی استر محکمه افغانستان. خب در همین مورد که شنیدین زنده و مستقیم میریم به جلال آباد. امی لحظه شیرشای همدرد را با خود داریم که با یک تعداد از شهریان جلال آباد به همراه است. شیرشا سلام، خوش آمدی به برنامه. بین بشنویم از مردم جلال آباد که در این مورد، البته در مورد اقدام استر محکمه افغانستان، چه نظر دارن؟
برای بار سلام به طرف قسمی که شما گفتین، واقعا حادثه کابل بانک مردم ننگرهار یک تراژدی و یک ماتم خوانده و انتقاد بزرگ مردم بالای حکومت تعمی بود که چرا بالای کسایی که گرفته شدن اینا محکمه نمیشن و حکم اعدام صادر نمیشن. گرچه نظریات مردم بیشتر میباشه، اما با تعداد 3 نفر از باشندگان ولایت ننگرهار امینت نون پالیم هستن، میشن اینا خود معرفی بکنن و نظر خود بگوین که در مورد حادثه کابل بانک اینا چی نظر دارن.
نام ما محمد شاید باشنده ولایت ننگرهار. اون شخصی را که در حادثه کابل بانک گرفته امی حادثه را ما از نزدیک دیدن. این شخص بعد در روز کشته میشه، ضرورت به گرفتاری از این نبود. اگر اینا به خاطر از این گرفتش که تحقیق از پیشش کنه و دیگه معلومات بده، بعد از تحقیق با 3 روز بعدی به چاک کشیده نشد و در سر چاک باید یه دم نشد و مرده ازی باید 3 روز در سر چاک هم میتونه من که دیگه مردم ها به طور سوا بوده که دسنگ نزد تا هم هده اشخاصی که به این عمال دست میزنه در زونه عبرت میبود.
تشکر از خودت.
بله، عبدالله هستم، یک تن از شهروندان شهر جلال آباد. امی حادثه کابل بانک به حساب همه که شاهد ازی بوده میکنه که تصویری همی تمام موضوع رو دیدن کلگی، اما دیگه فقط نظر شخصی من اینمی است، نظر ما و از بسیاری مردم جلال آباد بخاطر ری که کلگی اینمی به حساب همی مسئله رو کلگی باز کردن، فقط باید اینمی چاست که چیز کردن همی علنی همه تو محکمه شوه و در شهر نمود بکشید در چاک اعدام میکنید که گوشت بکنن کتی پلاسی چیز بسیار کار ناشایسته را انجام داده. مرگ یک قتل یک مومن مسلمان باز او باید یک شکل که خودش میگوید که ما به حساب لذت میبردم از این دیگه و دیگه. باید تو آدم ها هیچ حاجت اینم قدر دوامدار شدنش نیست، باید محکمه شوانی.
تشکر عبدالله جان نزدی که نظرت را شریک ساختی با رادیو آزادی. تشکر.
این حدثه کابلوانگ حدثه غمناک بود، این باید در ورز کشته میشد و از حکومت از سر محکمه میخواییم که در چاک مخابرات اینمی علنی اعدام شوه. حتی از این فنکار شوه این منحق انسان نیستی باید چیز چکر شیطان است.
تشکر از خود.
باید دیگه مردم ها زیاد نفرت بگیرن.
تشکر از همه شما و از خودت همچنان شیرشا همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد. نظریات مردم را شنیدین و حالا طبق وعده بیاین که برنامه فکر نو را بشنویم.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید، من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم آریان پور افخمی، فعال مدنی و روزنامه نگار، هوا ملکزاده، رئیس اسناد و ارتباط اتحادیه جوانان افغانستان، روح الله معروف، رئیس کمیته محیط زیست اتحادیه جوانان افغانستان و یعقوب هوشمند، فعال مدنی و روزنامه نگار، امروز در استودیوی کابل هستند. جوانان خوش آمدین به برنامه فکر نو. در جریان هستند که سه روز پیش روز جهانی محیط زیست بود و در یک اقدام کم سابقه صدها تن از محصلان پوهنتون کابل در کار پاککاری دست جمعی شرکت کردند. اما در پهلوی این خبر خوش، خبر ناخوش است که هوای شهر کابل که مرکز افغانستان است به شدت کثیف و آلوده گزارش میشه و وزارت صحت عامه افغانستان هم میگه که سالانه بیش از 3000 نفر به خاطر همین آلودگی جانشان را از دست میدن. خب پیش از این که در مورد این خبر ناخوشایند با شما بیشتر صحبت بکنیم و نظریات شما را بگیریم و راه های بیرون رفت را از نظر شما انعکاس بدیم، بیاین در مورد ابتکار محصلان پوهنتون کابل اندک بشنویم. اینها گروه را معرفی کردن به نام کلوپ سبز یا کلپ سبز. آرش همایون خبرنگار رادیو آزادی صحبت با وحید ویسی مسئول کلوپ سبز انجام داده و اول از او در مورد این انجمن پرسیده. این مصاحبه را با هم میشنویم و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد.
کلوپ سبز یک انجمن رضاکارا که متشکل از افراد مختلف، از جوانها، از کسایی که در دولت کار میکنند، از متشبسین خصوصی و افراد علاقمند و کسایی که میخواهند به محیط زیست افغانستان ممد واقع باشند و فعالیت را انجام بدن تشکیل شده. کلوپ سبز سه ماه به این سو فعالیت خود آغاز کرده و تا فعلا ما فعالیت های بسیار خوب در سطح ملی داشتیم در بسیار نقاط و آخرین کار را که کلوپ سبز انجام داد این بود که ما روز جهانی محیط زیست به هفته محیط زیست در افغانستان مسمار ساختیم و 7 برنامه کاملا تمام عیار در سطح شهر کابل برای انداختیم.
آقای ویسی، شما مصارف ابتداییتان از کجا به دست میارین و کیا با شما مساعدت میکنن؟
ما مصارف ابتدایی خود که در فعالیت های سیمای گذشته ما هم بود، دومان گذشته ما هم بود، بیشتر از طریق جمع‌آوری پول از طریق اعضای کلوپ سبز داشتیم. خوش وقتانه در این پروگرام متشبسین خصوصی که ما همکار بودن در قسمت تمویل برنامه های ما، چون یکی از اهداف ما ترویج مسائل رضاکارانه در سطح شهر است، زیادتر کش میتونیم که از خود افغانا در این قسمت اعانه ها داشته باشیم.
در طول سه ماه که شما فعالیت دارین تعداد اعضایتان به چند نفر رسیده است؟
تعداد اعضای ما روز به روز زیاد شده میره. ما امروز گامار گرفتیم و این که مثلا هر روز برنامه که ما جور میکنیم تعداد نفر علاقمند زیاد میشه، هم از طریق ایمیل هم از طریق تلفن، تا فعلا به 147 نفر رسیده در طول سه ماه. و چون مسئله داشتیم در قسمت اداری خود ثبت راجستر کلاب و او بخیر تکمیل شد، در حدود 570 نفر در لست است که اونا خواستن که شامل کلاب سبز شد.
آریان جان، خودت به حیث یک جوان، به حیث یک فعال مدنی و روزنامه‌نگار، در مورد ای ابتکار محصلان پوهنتون کابل نظرت چی هست؟ چقدر جالب هست چون این یک ابتکار با توجه به آلودگی هوای شهر کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان؟
تشکر میکنم از آقای صدیقی از شما. در مورد تشکیل یک اجتماع موقتی که به نام فعالیت‌های محیط زیستی در دانشگاه کابل تشکیل شده، ما اقدام جوانان و دانشجویان را به عنوان یک اقدام نیک به خیر مردم و جامعه میدانیم و در کشوری که در کنار مشکلات دیگر و در کنار سایر از نابسامانی‌های اجتماعی کمتر به مسئله محیط زیست و تا یک مشکل اجتماعی هم گفته نمیتونیم که روز به روز تبدیل به بحران اجتماعی شده مشکل محیط زیست، همچنین اقدامی که گرچه که قطره در بحر هم باشد اقدام بسیار مثبت و مؤثر است برای فعالیت‌ها و برای انعکاس دادن و بازتاب دادن خطرات محیط زیستی و خطرات آلایندگی هوا که از منابع مختلف شهرهای افغانستان را و به خصوص شهر کابل پایتخت افغانستان را بسیار بسیار به شدت آلوده میکنه و روز به روز به زندگی را به شکل نامرئی تحت تاثیر و تحت فشارهای مختلف زیستی قرار میدهد.
تشکر از خودت. برمیگردیم با خودت تا لحظات دیگه در جریان بحث. خب روح الله جان، خودت به حیث رئیس کمیته محیط زیست اتحادیه جوانان افغانستان و به حیث یک جوان نظر چیستی؟ ابتکار محصلان چقدر میتونه در قسمت کاهش آلودگی هوای شهر کابل حداقل کمک کننده باشه؟
تشکر از شما. قسمی که دوستم و فرمودن، ما ابتکار از این جوانان را که در رابطه به حفاظت محیط زیست و کاهش آلودگی هوا همچنان میشه از زمین بگویم و آب هم بگویم که در برگیرنده از این آلودگی ها است. بسیار یک اقدام بسیار نیک است. البته یک چیز باید بگویم که اگر امی کارها را ما به خاطر روز جهانی محیط زیست یا این را بگویم یک مقطعی کارا صورت بگیره، فکر نکنم درد به دوای همشهران شهر کابل ما باشه، لیکن همی کار را که اونا اقدام را که مثلا اونا اقدام کردن ما ای را به یک فال نیک میگیریم و براینده بسیار خوب خواد دیدیم به ابتکارش.
خودت به حیث رئیس کمیته محیط زیست اتحادیه جوانان افغانستان یک مقدار به دیگه جوانا معلومات بده که فعالیت های کمیته شما در چه حد هست در بخش محیط زیست؟
اتحادیه جوانان افغانستان مدت 2 سال میشه که عضویت کمیته عالی امانگی محیط زیست در اداره ملی حفاظت محیط زیست داره و در تمام تصمیم گیری ها و ساختار پالیسی اداری ملی حفاظت از محیط زیست که اونا به مقررش پاس شده و از طریق وزارت عالی افغانستان تایید شده سهیم بوده و همچنان فعالیت هایی را که ما داشتیم، ما نمایندگی ما در تمام ولایت افغانستان است و همچنان در شهر کابل.
یعقوب جان خودت چقدر موافق هستی با این صحبت های روح الله جان؟ شهر کابل فعلا از لحاظ پاکی و صفایی در چه وضع قرار داره؟
همطور که اشاره رفت شهر کابل با یک بحران و فاجعه محیط زیستی مواجه است. تمام این بخش ها را در بر گرفته و هر روز به دامنه خطرناکی و آلودگی هوا و محیط و زمین افزوده می شود و ما با انبوهی از زباله ها مواجه هستیم. خب کانالیزاسیون نه در جریان است که همه مردم وجود نداره، سیستم شهری نیست، سیستم برق منظم وجود نداره و برق به تمام جاها به صورت منظم نمی رسه. ساختار شهری هم از نظر نقشه‌ای برهم خورده و فرهنگی توجه به محیط زیست هم وجود نداره. در این حال رسیدگی به محیط زیست و حفاظت از محیط زیست هم در حدی نیست که قابل توجه بوده باشه، چی از نظر شاروالی، از سوی شاروالی، از سوی مقامات زیست‌سلا و نیادی که به وجود آمده، نیادهای کوچکی دیگه هم که وجود داره. به همون خاطر ما با یک فاجعه کلان مواجه هستیم و بسیار خطرناک است. آماری که در این زمینه ارائه میشه هم بسیار وحشتناک است که روزانه مثلا چند تا طفل در اثر آلودگی هوا و خراب بودن محیط زیست از بین میرن. همونطور که گفتین 3000 نفر در سال مثلا به اثر آلودگی هوا و خرابی محیط زیست جانایشان از دست دادن.
پس بین از روح الله جان همین لحظه بپرسیم که چرا چنین هست با توجه به اینکه مثلا اتحادیه جوانان، کمیته محیط زیست داره، اداره حفظ محیط زیست در افغانستان فعالیت میکنه و چند تا اداره و مؤسسه دیگه هست که در این بخش فعالیت میکنن، چرا چنین هست با توجه به آنچه کمی لحظه یعقوب جان چشم دیدش را گفت؟
تشکر از شما. من میشه برای شما بگویم که عامل زیاد وجود داره که باعث آلودگی آب، هوا و زمین گردیده. که ما میشه بگویم که همکاری نکردن تمام نهادهای دولتی افغانستان با اداره ملی حفاظت از محیط زیست و همچنان
چه نوع همکاری شما میخواین که با شما صورت بگیره؟
ببینین مثلا ما میریم برمیگردیم با آلودگی آب یا هوا میکردیم. آلودگی هوای شهر کابل من فکر کنم تمامش به اثر ازدیاد کثافات است که در شهر کابل وجود داره و نفوس بسیار بیش از حد است که در کابل همگی ما به کابل آمده کلگی. و دومی که تیل بیکیفیت است که توسط مثلا مواد سوختی بیکیفیت درجه 4 و درجه 5 که توسط تجارای ما به شهر کابل و در این ازدحام موترهایی که بیش از 300-400 هزار موتر در کابل مثلا اینا گشت و گذار دارن، همه اینا باعث آلودگی آب، همچنان هوا و زمین که توسط کثافات روزافزونی که از طریق مردم یعنی خود هم شهروندان ما صورت میگیره، باعث آلودگی همین قدر مشکلات گردیده.
خب من یک چیز اشاره کنم.
بفرما. خب یعقوب جان اگه خودت هستی صحبت میکنی، چقدر قناعت بخش است این سخنای روح الله جان؟
ما امسال را خبر شدم که در بودجه اداره محیط زیست 80 میلیون دلار مثلا تصویب شده، در نظر گرفته شده. ما تبلیغاتی که از سوی اداره صورت میگیره و کارهایی که صورت گرفته، کارهای تبلیغاتی که صورت میگیره، برنامه دارن بسیار بسیار ضعیف است و از نزدیک در ارتباط است. به هیچ صورتی نه ساحه ذهنی مردم را تحت پوشش قرار دادن، نه آموزش های لازم را میتن و نه لازم است که به صورت درسنامه ها به وجود بیاید کارهای تبلیغاتیشان. و در این حال کارهای دیگه ای که باید صورت بگیره، همکاری داشته باشن با شهرداری، با نیادهای دیگری که در این زمینه علاقمند هستند برای پاکاری، این بسیار بسیار محدود است. مثلا محیط زیست میتونست تا کنون تبلیغات بسیار گسترده از طریق رسانه‌هایی که وجود داره، از طریق درسنامه‌ها، نوشته‌های کوچک، راه اندازی، کارهای شبکه‌ای که حالا کلوب سبز میگن کار را زیاد میکرد برای ایجاد فرهنگی توجه به محیط زیست، یک چنین کارهایی را قطعا صورت نگرفته و وجودم داره بسیار بسیار محدود و علیل.
رولا جان چی هست پاسخ خودت؟ یک لحظه یعقوب جان برمیگردیم به خودت، ببین که عکس العمل رولا جان را در این مورد داشته باشیم. خب چی هست پاسخ خودت در این مورد؟
من میخواستم برای شما بگم که اتحادیه جوانان افغانستان من حیث یک نهاد مستقل اجتماعی فرهنگی همکار است با تمام نهادهای دولتی افغانستان، و ما دوست ما اشاره کردن گفته های اینا مربوط اداره ملی حفاظت از محیط زیست میشه، چون من نمایندگی از اتحادیه جوانان افغانستان آمدم، یعنی آنچه را که ما خواستیم من حیث یک نهاد مدنی افغانستان در پهلوی دیگر همشهریان شهر کابل و نهادهای جامعه مدنی و دولت یک همکار هستیم، نه که ما ای که نماینده اداره ملی حفاظت محیط زیست باشم و دفاع بکنم.
و از نظر خودت فعالیت های اداره ملی محیط زیست افغانستان چقدر قابل پذیرش بوده، چقدر قناعت بخش بوده، چقدر مؤثر بوده؟
ما بر شما میتونم گفته کارهایی که صورت گرفته از نگاه تبلیغاتی و همچنان از نگاه فرهنگ شهرنشینی واقعا کار بسیار لازم و بسیار در زمان کم صورت گرفته، یعنی کارهایی را که اداره ملی حفاظت از محیط زیست روی دست داره و همچنان پالیسی های زباله‌دانی را و پالیسی های مقرره آلودگی هوا را اونا زیر دست گرفتن. البته نمیدونه خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست کدام ارگان اجرایی نیست، کدام ارگان قضایی نیست، کدام ارگان نیست که عملا خودشان جلوگیری بکنه. این نیاز به تمام ادارات افغانستان و مردم افغانستان داره که چطور بتونن خود از شر این مصیبت بزرگی که امروز دامنگیر همه ما خواهد شد در دو سه سال آینده از این ما جلوگیری بکنیم.
اما گزارش هایی که ما در اینجا داریم، محمود رو پیشتر یعقوب جان هم اشاره کرد که آلودگی هوا به شدت افزایش پیدا میکنه در افغانستان و خیلی نگران کننده هست که مثلا وزارت صحت عامه افغانستان میگه که بیماری های تنفسی، حتی بیماری های جلدی و حتی سرطانی را میتونه آلودگی هوا به میان بیاره. آریان جان خودت چقدر موافق هستی با گپ های روح‌الا جان؟
باید کارهای کلانتری را بکنه، حداقل کارهای اجرایی که در دستش نیست مثل قوه اجرایی حکومت، حداقل تبلیغاتی را میتونه برای بندازه، حداقل به وزارت آموزش و پرورش کشور میتونه پیشنهاد بکنه که در نصاب درسی اخلاق محیط زیستی و فرهنگ محیط زیستی و فرهنگ شهرنشینی به شکل ابتدایی برای دوره مکتب تا دوران لیسه آموزش داده شود و تدریس شود تا مردم یاد بگیرند. کل مشکل بر نمیگرده به دولت و کل مشکل بر نمیگرده به یک اداره‌ای که در یک قسمت مسئول است. حالا ساختار دولت افغانستان با همین مشکلات لنگلنگان پیش می رود، اما در سوی دیگر دولت به جای از این که مردم را تنبیه بکنه و در عین حال مردم را وابداره به رفتارهایی که مردم هنوز نمی دانند این رفتارهای اجتماعی برای چیست، می شکی از طریق اطلاعات عامه و از طریق آگاهی و از طریق مطبوعات و نصاب درسی فرهنگ محیط زیستی تبلیغ شود. متاسفانه ما کارهای اداره ملی محیط زیست را با توجه به عمق و دامنه بحران محیط زیستی در افغانستان بسیار بسیار محدود و کم و دست کم می‌دانیم.
تشکر از خود آریان جان، برمیگردیم به خود در جریان بحث. پیش از این که در مورد عوامل عمده که سبب آلودگی هوا در افغانستان میشه صحبت بکنیم، بیاین اندک در این مورد گپ بزنیم که مسئولیت‌های فردی در قسمت پاکی و صفایی شهر چیست؟ چگونه میشه این ذهنیت در جامعه ترویج شود که هر فرد مسئولیت خودش را در قبال مراقبت از محیط زیست ادا بکنه؟ هوا جان خودت هم خوش آمدی، خودت به حیث یک جوان بگو که در کابل که زندگی میکنی مردم در چه حد خود را در قسمت پاکی و صفایی شهر مسئول احساس میکنن؟
تشکر آقای صدیقی، اول سلام برای شما و شنوندگان عزیز. هر فرد افغانستان مسئولیت خود داره که در قبال محیط زیست، در قبال پاکی و صفایی سادرگی، اول از منازل خود شروع میکنیم که همین زباله‌دانی هایی که شهروالی کابل مانده یا محیط زیست درست کردن، اونا رو به جای درستش مناسبش نمندازیم. دومی که بعضی فضلایی که از یونی و انسانی هست جای مناسب نداره. اصل گپ امی است که ما داریم جای درسته که تمام کثافات یا زباله‌دانی ها را در اونجا دفن کنیم. از او خاطر هیچ ما نمیتونیم که بگوییم که محیط زیست ما یک فضای درست داره و یک آب و هوای درست داره.
خب اگر اینطور سوال بکنیم هوا جان و بر بگردیم به همین مسئولیت های شهروندی و مسئولیت های فردی در درون جامعه، مخصوصا حالا که بحث ما در مورد محیط زیست و در قسمت پاکی و صفایی شهر است، امی ذهنیت پاکی و صفایی شهر و خانه و اینها را چگونه میتونیم که نهادینه بسازیم در درون جامعه؟ خودت به حیث یک جوان نظرت چی هست؟
نظر من هست اولی که ما از طریق رسانه ها فیلم های مستند و از طریق نهادهای اجتماعی که خود ما از همین کار کردیم در نوایی خود برای مسئولین خود به ولایت و ولسوالی های خود گفتیم و تبلیغ کردیم، یک کمیته تبلیغی داشته باشیم، یک کمیته سی داشته باشیم که خانه به خانه باید تبلیغ شود. یک از طریق نهادهای رسانه ها و یا صوتی می رسانیم یک کمیته داشته باشیم که این خانه به خانه شود، مثل واکسینیسون که بعض فامیل های ما که هیچ در این مورد اطلاعی نداره، هیچ نمی فهمن، اونا را بفهمانیم و آگاه بسازیم.
خب یعقوب جان، از نظر خودت همی مسئولیت شهروندی، مسئولیت فردی در قبال پاکی و صفایی شهر در اجتماع افغانی چگونه باید ترویج شود، چگونه باید آموختانده شود به مردم؟
بله، ما یک سری اشاره کنم که وقتی فرد میگیم همه چیز از اینجا شروع میشه، تغییر، تحول، ساختن از این نقطه و بعد میرسیم به فامیل و بعد کوچه و مکتب و اجتماع و نهادها و سرانجام حکومت. اگر هر فرد به عنوان یک عضو جامعه خودش فعال بوده باشه، اما گفتن توجه به اطراف خودش، اول به خودش، به خودش رسیدگی کنه، به لباسش، به مو خوردنش، خوابیدن و برخواستنش، بعد از او اطراف خودش را که خودش چی سهمی مثلا در محیط داره، دو جنبه داره، یا سهمی مثبت ادا میکنه یا سهمی که تخریب میکنه. من فکر میکنم اگر وقتی فرد فعال بوده باشه، فرد صاحب دانش و فهم بوده باشه، مسئولیت احساس کنه برای محیطش و فامیلش و خانوادش، سرانجام این فرد فعال میتونه مؤثر تمام شوه و این مؤثریت تعمیم بیابه. در شهر کابل که شما وارد شوی ببینید دوم مثلا کیله فروشی ها و کینو و همه گپا در سرای سرک، وقتی یک فرد بسیار اتفاق افتیده که کیله خریده تو تمام شده، سهلنگاران را در بین سرک انداخته یا آب معدنی و گپا عاجل که استفاده شد نیست که در زبالدانی و گپا در روی سرک میفته. به می ترتیب مثلا سیگار یا هر چیزی دیگه ای که هست هیچگاهی در جایی که وجود داره و زباله‌دانی هایی که هست این کار نمی افته. خب این را می فهمین که پلاستیک هایی که می افته چقدر برای محیط زیست خطرناک است که حتی میگن بیشتر از 100 سال این تاثیر تخریبی برای محیط زیست داره. این پلاستیک ها انواع مختلفی که وجود داره و بسیار خطرناک است و پوست های دیگری که میفته. در کابل من پیشتر گفتم همون طوری که خدمات شهرداری و شاروالی بسیار بسیار ضعیف و معدود است. مثلا شاروالی فقط توان داره که حدی اکثر 20% از زباله هایی که در کابل تولید میشه را به بیرون شهر انتقال بده، فقط 20%. به هر صورتش زباله دانی هایی از طرف شاروالی کابل در جای جای گذاشته شده، با همکاری ژاپن و کشورهای دیگری زیاد دیده میشه. همین چیزهایی که استفاده میکنن، پوست های مثلا کیک گپایی که خورده میشه، به جایی که در روی سرک بندازن در درون جویا بندازن که میال جویای کابل لبریز از همین چیزهایی است که استفاده شده، پوستش آب معدنی و این گپا، همه ای بسیار خطرناک است. همه همی هم میتونه توسط افرادی که در اینجا انداخته شده جلوگیری شده و ایره در زباله ها بندازن و ما شاهدی کاهش از این بوده باشیم.
بس خود اکمن ادامه میتیم یک خوب جان، برمیگردیم به خودت پیش از این که نظریات دیگه جوانا را که در این بحث با ما هستن بگیریم. بحث جالبه هست واقعا، به این که نظریات یک تعداد دیگر از نقاط مختلف افغانستان بگیریم و بعد از او بحث خود را ادامه میدیم.
شهر ما، خانه ما، نظافت خود در دست خود انسان هم هستن.
وظیفه شاروالی، وظیفه مردم در همه جانبه هستن. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بیاید یک بار از یک پارک یک تا کاغذ او ورداش دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما بدنه نمیتو تماشا کنن میریم.
مردم باید توجه خاصی را در یه عرصت داشته باشه که دست به دستش دست به هم با شاروالی بدهن و در نظافت شهر خود کشا باشن.
ولی خب باید مردم ما مشترکانه باید در این اشتراک کنه. مثال اگر پمیجه ما فعلا نان میخوریم میره، اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی دهی باید سم بگیره دهیم پاکی شهر، دستفایی شهر و مسئولی نهی ره داره که مثال دکاندار از پیشتری خود پاک نمیکنه، ما میچ سرش کدام عکس العمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بانه که پیشتری دکان خود پاکتی مشترکانه میشه. اینمیست که شهر ما شما پاک می باشه.
کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تن از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکی کل ما دهی سم داشته باشیم. تن خود دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگم، یا از خانه میکشم یا از دوکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم دم روی مردم باشه. باید بوده من ببرم اونجا کثافت دانی هست، اما جا شهر والی است، میاد کثافت دانی ها را میگیره در موتر میبره دیگه. خونه است که هر کس هر چیز خود هر چیز بانه پرده.
مسئولین دولت رسمی شهروالی باید سهم بگیره و دوم دیگه مردم هم باید در پلیس سهم داشته باشه، چرا که تنها شهروالی نمیتونه کلو حفاظت کنه.
برمیگردیم به مسئولیت های فردی، همونطور که یعقوب جان بیشتر خودت گفتی، من هم یک چیزای از دورانی که در افغانستان زندگی میکردم به یادم آمد. در محلی که زندگی میکردیم در هر هفته و ماه چندین بار بین همسایه ها دعوا میشد. اصل گپ ها می بود که یکی به دیگه می گفت که تو چرا به اصطلاح کثافات داخل خانه و حولیت را در مقابل خانه من انداختی. خب بیادم هست که در یک نهایت کوچه یک کثافت دانی یا زباله‌دانی موجود بود، اما یک تعداد از به اصطلاح کوچگی ها به عوضی که کثافات خانه و حولیشان را همونطور که بیشتر هوا جان هم اشاره کرد در داخل همو کثافت دانی پرتن، از تنبلی یا نمیدانم هر چیز دیگه که در دلشان دمو زمان میگشت بر سر سرک انبار میکردن. از طرف دیگه همونطور که بیشتر خودت هم اشاره کردی، یاد من هم میآید که یک تعداد از مردم قوطی و بوتل نوشابه و پوست میوه و این و آن را راحت سر سرک منداختن. آریان جان خودت بگو پیامت چی هست به مردم و جوانای دیگه که مسئولیت فردی چقدر مهم است. به خاطر از اینکه ما کمی شور میخوریم، حکومت را انتقاد میکنیم، جامعه جهانی را انتقاد میکنیم، اون را انتقاد میکنیم، این را انتقاد میکنیم، چقدر مهم است که طرف خود هم یک بار ببینیم که ما چی میکنیم.
مردم باید در گام اول فهمانده شوند که بی تفاوتی و سهلنگاری نسبت به محیط زیست، که محیط زیست تنها شهر نیست و تنها خانه و کاشانه مردم نیست، و محیط زیست به تمام زندگانی که در او زندگی میشه، حتی دریا و آب و نمیدانم خاکی که کرمه ها در او زندگی میکنه، همه اینا شامل محیط زیست میشه، حتی هوا و فضا و اینها. به هر حال مردم مسئولیت بسیار سنگینی دارن نسبت به حفاظت از محیطی که در او زیست میکنن. پیام ما به مردم و به شهروندان افغانستان و به خصوص شهروندان کابل ای است که تا که میتوانند در حفظ محیط زیست و در بهتر شدن وضعیت محیط زیست سعی و تلاش بکنن، که متاسفانه روز به روز مشکلات در عرصه محیط زیست به شکل تصاعدی هندسی بالا می روه، و همی اکنون با تمام امکانات که شهرداری کابل داره و نیادهای دیگری مسئول در این زمینه داره، بسیار دست بریده هست و نمی تانه وضعیت را کنترل بکنه.
تشکر. هوا جان، آیا منتظر جامعه جهانی بمانیم که بگویه چگونه خانه و شهر خود را پاک نگه داریم و به اصطلاح کثافات حولی خود را در مقابل خانه دیگرا انبار نکنیم، یا وظیفه حکومت و افراد جامعه است از نظر خودت بایست یک جوان؟
نخیر، نه، نباید منتظر جامعه بین المللی بمانیم یا مدنی بمانیم که اونا بر ما یاد بتن. ما خود ما باید یاد بگیریم، خود ما باید این کارا بکنیم که ما کثافات خود کجا بیاندازیم. ما خود ما بفهمیم که وقتی که یک قوطی پیپسی یا بوتل آب میخوریم، در موترهای بسیار لوکس مفشن ششتیم، ما او را از کلکین موتر خود بیرون نندازیم. او را خود ما باید بفهمیم که اینمی شهر خانه ما است. وقتی که خانه خود را میخواییم که پاک نگاه کنیم، نظیف نگاه کنیم، جسم خود را پاک نظیف نگاه کنیم، همچنان ما تو سرک و شهر و قصابات و دیات خود را هم قسم نگاه کنیم. تمام جوان ها، تمام مردم، بخصوص رئیس های فامیلا باید این را بر اولادای خودان بفهمانند، بر طفلا بفهمانند. وقتی که آیس کریم میخوری، امی پست آیس کریم نباید بچم تو در کوچه پرتی، در بازار پرتی، در جوی پرتی، امیر با یک پلاستیک پرتو در دستت بگی. اگر جوی زبالادنی رو دیدی بیانداز، اگر ندیدی امرایت بیارش تا زمانی که یک جوی زبالادنی رو دیدی اونجا بیاندازن. من بر شما یک موضوع قصه بکنم. من طفل 4 ساله دارم، زمان که در موتر میرم، یک کسی که از موتر چیز را میخوره، دست خود بدن خود میگیره، میگه ها مادر رو انداخت در روی سرک، اون چتل کرد، شهر ما خو خانه ماست. پس این همه قسم تمام اطفال باید بفهمانیم، کلانا باید بفهمن که نباید این کار بکنیم. ما این کاری نیست که ما خود ما میخوریم استفاده میکنیم، و زبالدانیش به ترک و کوچه و قصبات مندازیم، دیگر را خدای ناخواسته بالا به پس بشون که زندگی میکنن یا نمیکنن، ما خود ما زنده هستیم، خوب آب هوا استفاده میکنیم، دیگر را به ما غرض نیست. این پیام ما بر تمام مردم افغانستان است که باید فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیرن، باید بفهمانن برای اطفال خودان، برای فامیلای خودان که از چی نوع استفاده کنیم. منتظر از این نباشیم که بر ما دولت جریمه بده یا دولت در پشت خانه ما بیایم. مثل که سابق در مکتب کسی نمیرفت، بر چپراسی زمان روان میکردن که تیز به مکتب بیاییم، اوتر نشوه که دولت برشان جریمه روان کنن یا در پشت خانهشان بگوین که اگر دوباره کثافات تان دیدم که در پشت دروازه کوچی یا در سرک انداختین، بر شما اینقدر جریمه از طرف دولت میای. منتظر به او گپ نباشن.
تشکر از خودت هوا جان و از مثال زنده و خوبه که شریک ساختی با برنامه فکر نو. خب روح الله جان، خودت بایسه یک جوان و رئیس کمیته محیط زیست اتحادیه جوانان افغانستان، مشاهداتت را بگو، ملاحظاتت را از شهر بگو. چرا ما نمیخواهیم که شهر ما پاک باشه، خانه ما پاک باشه و هوای ما عاری از آلودگی باشه؟
ما هیچگاه نمیگذاریم برای دولت افغانستان، بخش محیط زیست، یا برای ارگان دولتی شاروالی کابل یا اداره ملی حفاظت از محیط زیست، یا برای هیچ ارگان نمیگذاریم. این مسئولیت پذیری همه ما باید باشه. ما چطور بتانیم شهر خود از این مصیبتی که امروز ما دوچارش هستیم، آیا امروز هم نباشیم چهار سال بعد ما مستقیم با این مرض مهلک دوچار خواهیم شد؟ اینا میتونیم که به اثر سعی و تلاش مردم از سطح آگاهی در رابطه به حفاظت از محیط زیست بالا ببریم. چطور بتانیم فرهنگ شهرنشینی را برای مردم خود بیاموزیم؟ هر خانه کابل اگر روزانه یک متر مکعب یا نیم متر مکعب کثافات تولید بکنن، محل مناسب وجود نداره که ما دفن بکنیم. چطور بتانیم اولا راه های حل پیدا شوه که ما بتانیم کثافات از بین ببریم؟ کثافات دیگر، کثافاتی که امروز تولید میشه به فردا نباید بمونه. ما همه کثافات را که داریم پس میره برای اطراف اولسوالی های ما، پس در اونجا دفن میشه. پس اگر امسال نباشه 10 سال بعد میشه که یک فاجعه انسانی را در اولسوالی های همجواره که مثلا ما داریم کثافات در اوجاز بالا دفن میشه، یک فاجعه دیگر را به بار بیاره. این میشه که هم به مردم افغانستان بگیم که مردم هم در این آلودگی آب و هوا مقصر هستند، و همچنان ایران میتونیم بگیم که دولت افغانستان هم مقصر است که نتونسته ورود تیل بیکیفیت، ورود مثلا جلوگیری از استهلاک موتورهایی که مثلا فعلا در کابل هستند استهلاک شدن، از او استفاده صورت میگیره، و همچنان مواد غذایی که از کشورهای همسایه ما مثلا به داخل افغانستان مثلا اونا میارن و تجارای ما، اینا همش عامل اصلی آلودگی آب و هوا هستند.
خب تشکر روح الله جان. همونطور که خودت اشاره کردی، ورود تیل های بی کیفیت به افغانستان از بزرگترین عوامل آلودگی هوا گزارش میشن. ما در این مورد با کاظم همایون، یک متخصص بخش محیط زیست، مصاحبه تلفنی انجام دادیم که مخصوصا تیل‌هایی که از ایران وارد افغانستان میشن چه کیفیت داره، چقدر با کیفیت هستن. این مصاحبه را با هم میشنویم و بعد از او بحث خود را ادامه میدیم.
تیل‌هایی که از ایران وارد افغانستان میشه، دو تا آلایندگی تیل‌هایی که در افغانستان وارد میشه از طرف ایران با تجربه که در اینجا وجود داره به وجود آمده. یکی دیوکسید سلفر است که آلایندگی های نوری را به وجود میاره. شما اگر متوجه شده باشین از طرف شب در شهر کابل اکثرا قدرت دید بیشتر از 10-15 متر نیست، و هی هم از اثر تیل‌های بی‌کیفیت است که در ترکیب از این سلفر دایکساید داره. و در کنار از این تیل‌های سربدار که بعد از سال 1975 از ترکیب تیل عصر شده در جهان، متاسفانه با توجه به بیروکراسی که در افغانستان وجود داره، با ویژه اداره محترم نرم استاندارد تا حال نتانسته یک برنامه کاری را بگیره که یک نظارت دقیق در سرحدات افغانستان در تفاهم با اداره محترم حفاظت محیط زیست و وزارت محترم تجارت همگام کاری بکنند.
ببخشید که من حرف شما را قطع میکنم. همونطور که شما گفتین جناب همایون، همی مواد کیمیایی را که نام گرفتین ازش، اینها حتی میتونه امراض سرطانی را به بار بیاره در نزد مردم. چرا به این موضوع توجه نمیشه؟
بیروکراسی در ادارات و نبود هماهنگی بین ادارات همچون چالش ها را به بار آورده. ببینین زمانی که سرب در وجود انسان میاره در استخوان جمع‌آوری میشه، و بعد از اینکه در استخوان جمع‌آوری میشه در خون میره و صرف یکی از عوارض یگانه کشوری که آلودگی سربی مسمومیت های سربی را با وجود میاره از این مجرا هست، یعنی حسرای تلهای بکشید.
خب شما به حیث یک کارشناس بخش محیط زیست جناب همایون، چقدر نگران هستین اگر وضعیت به امی شکل و امی صورت ادامه پیدا بکنه، چقدر میتونه نگران کننده باشه در آینده نزدیک؟
گروه مسمومیت مزمن یک گروه بین المللی است تحقیقات کردن که آلودگی های خاک، آب و هوا 80% از مریضی ها را به وجود میاره. میتونه که اسپرم مردانه را از بین ببره، حتی سقط جنین برای مادرها به وجود میاره، میتونه ذهن کودکان بسیار کند بسازه و قدرت جذبشان پایین بیاره. اعراض بسیار زیادی در قبال هزی است، یعنی یک بیوتروریسم است که متاسفانه این بیوتروریسم هم بیوتروریسم دولتی هست.
چقدر دشوار است جلوگیری از ورود این نوع تیلها؟ تقاضای شما به حیث یک کارشناس از وزارت تجارت صنایع افغانستان چیست؟
تقاضای ما هی است که کوش کنن افراد صادقی که دلسوز هستن برای اولاد از وطن و افراد نصاب بکنن در سرحدات افغانستان اداره نرم و استاندارد یک ظرفیت بالا بگیره و خود از اونها آگاهی داشته باشن از عوارض پس منظر ازی و در صورتی که همچو بروکراسی وجود داشته باشه، ما کاملا حراس ازی دارم که در مدت زمان 5-6 سال فاجعه بسیار کلانی میایه که بالاتر از تروریسم و مواد مخدر خواهد بود.
در مورد آلودگی هوا که به گفته مسئولان بزرگترین عامل نگران کننده آلودگی هوا، موجود بودن صدها هزار موتر خرد و کلان است که بیشترشان هم استهلاک شدند. بر اساس گزارش‌ها تقریبا گفته میشه که 5,50,000 موتر در شهر کابل در گردش هستند، در حالی که گفته میشه این شهر ظرفیت بیشتر از 50,000 موتر را نداره. اگر فرضی صحبت بکنیم که هر موتر روزانه به طور اوسط 15 لیتر تیل مصرف بکنه، مقدار مجموعی مصرف تیل موتر روزانه در شهر کابل به 8,250,000 لیتر خواهد رسید. اکنون اگر از هر لیتر که گفته میشه بی کیفیت هم است، به طور اوسط 5 گرم کربن دای اکساید و دیگر مواد مضر تولید شوه، بیش از 41,000 کیلوگرم کربن دای اکساید میره به فضای شهر کابل. خب دیده میشه که با توجه به آنچه که شما تا به حال از چشم دیدهایتون گفتین و صحبت کردیم، مسئولان اصل مشکل را تشخیص دادن، اما تداوی و معالجه و حل مشکل افکار مقامات ارشد و غیر ارشد حکومت را گدوت ساخته. وقتی از مقامات سوال بکنی با کلمات فوق العاده کلی صحبت میکنن، مثل گفته میشه همگی باید در قسمت حفظ محیط زیست و پاکی شهر کمک کنن. حالا روشن نیست که منظور از همگی چیست و کمک چه معنا میده، چگونه کمکه. گاهی شنیده میشه از برخی از مقام ها که در بدترین حالت به ضرب المثل های مردمی مراجعه میکنن، که مثلا شطر را گفتن گردنت کج است، گفت کجایم راست است. خب با این گونه ذهنیت میشه به رفاه اقتصادی و اجتماعی و اینی و آنی برسیم؟ چقدر میشه با این گونه حرفا به فضای آری از آلودگی برسیم که حالا در این مورد بحث میکنیم از نظر خودت به حیث یک فعال مدنی و روزنامه‌نگار جوان؟
به گپ خوب اشاره کردین که بیشتر کلانا و مسئولین دولت امروز به ضرب المثل های عامیانه اکتفا میکنن و که میگن کجای دولت سر و سامان داره که مثلا یک نهاد دیگری از بخشی از دولت سامانش خوبتر باشه. خب معلوم است که قطعا پاسخ سوال منفی است که ما با این گونه ذهنیت هایی که مردم را بیشتر و بیشتر به تفاوت بکنن نسبت به سرنوشت خودشان و نسبت به سرنوشت مشترک 25 میلیون انسانی که در این کشور زیست میکنن، ما باورم و برداشتم این است که ضرب المثل ها و همه باورهایی که حتی رئیس جمهور ما همیشه به گونه بسیار سطحی نگرانه در کنفرانس های رسمی و مطبوعاتش حاضر میشه و بسیاری از سوالات را نادیده میگیره و به همین قسم از خود میگذرانه، این سوالا را پاسخ اصلی را ارائه نمیکند.
یعقوب جان نظر خودت چی است؟ چقدر موافق هستی با آریان جان؟
چیزهای دیگری ما در کابل داریم که اون بسیار خطرناک هستند. حمامای کابل مثلا مکمل از تایرهای کنه و پلاستیکایی که پای استفاده میکنن، چوبای سوختی که وا چرب هستن و این بسیار بسیار خطرناک است. جنراتورهای غولپیکری که تمامی نهادهای خارجی سفارتخانه ها، چون برق کابل زیاد قوی نیست، مصرف کننده های برق را بالا دارن، از جنراتورهای غولپیکر استفاده میکنن که او هم در آلودگی سهم داره. چوب سوختی که در کابل استفاده میشه، بخاریایی که در کابل استفاده میشه، رستوران ها و در خانه ها، داشه های خوشپزی که در کابل خیلی زیاد است، توسط تایرا و گپای پخته میشه، همه اینمیا در آلودگی هوا سهمی کلان داره. شما یک سری دیگر هم در کابل دارین که چون کانالیزاسیون به صورت منظم وجود نداره و به می ترتیب چای سیپتیک هم وجود نداره، چای که بتونن تخلیه کنن مواد فاضلاب را، به مو خاطر چای بسیار سطحی است، در سطح خانه ها وجود داره و این چاه هم تشناب ها هم به طرف سرک است. وقتی که خوب پر شد زیاف شد هیچ مردم هم توجه نمی کنه و این لبریز میشه و به طرف سرک میره. شما وقتی در تمام شهرها خوشبختانه وقتی اونجا باران شوه مردمش به یک نوع آرامش میرسن که هوا پاک شد، اما در کابل متاسفانه وقتی باران شوه با یک فاجعه خطرناک دیگه مواجه خواهد بود. تمام می کثافاتی که از تشنابه ها بیرون میشه و سرک میآیند و با خاک یکجا میشن. عاجل که باران توقف کرد، آفتاب زد، ایرا ای به خاک تبدیل میشوه و موتورها در عبور و مرور به فضا منتشرش میکنن. همه امیا و وسایل و ابزارهایی است که در آلودگی و خطرناکی هوا افزوده. چنین
و بیخبر از این هستن که سبب امراض بسیار خطرناک و کشنده میتونه شوه، به خاطر از این که امی کثافاتی که در جای جمع میشه میتونه مخزن از میکروب ها شوه که میتونه سبب امراض تنفسی، جلدی، هضمی و حتی سرطان ها
بله شوه. شما در هر زباله دانی برین، بله بیشتر از چند لک پشه اونجا جمع هستند، در روی زباله هایی که بسیار کثیف هستند. یه خوبی پشه ها در حرکت بر و مرور هستند، بر روی فرزندانشان میشینن، فرزندانشان در دست میزنن، بعد آنمو آینده همگی خراب، آینده فرزندشان. اگر میخوان که فرزندانشان حداقل یک زندگی آبرومند و خوب داشته باشه، حداقل ما احساسی راحتی کنیم کمی، حداقل ما انسان هستیم و مثل دیگران مسئولیت داریم، حق داریم که زندگی خوب داشته باشیم، یک فضای خوبتر. ولی متاسفانه هیچ چیزی وجود نداره، نه فضای خوب، نه مسئولیت پذیری، نه وجدان کاری. مسئولیت های فردی را در نظر گرفتن، مسئولیت های حداقل اگر ما زندگی مون رفت و این که هماری وجود داره که افغان ها بین 38 تا 42 حد اوسط زندگیشان است، دهی حد گراف خطرناک وقتی ما قرار دادیم، باید توجه به این فرزندانی کنیم که اونا باز بار سنگینی را که بعدا برشان گذاشته میشه حداقل کمتر باشه و احساس مسئولیت کنه.
و همونطور که خودت میخوایم اضافه بکنم به همین مکالمه که جالب هم هست، همونطور که خودت اشاره کردی، گزارش ها حکایه میکنن که آلودگی هوا سبب مرگ های زودرس هم میشه.
بله، مرگ های زودرس، زایمان های زودرس، اطفال ناقص دیگه با ضعف اعصاب. ببینین آلودگی هوا چقدر در فشارهای عصبی، مریضی های عصبی، استرس ها، بسیار شدید، فشار خون، همه یا سم داره. ولی متاسفانه هیچ کسی نمیفهمه که چقدر خطرناک است. ما به همین ترتیبی که ما در کابل به پیش میریم، 3 سال بعد دیگه کابل از زندگی کاملا خارج میشه. اگر هم خارج نشه، ما با لک ها مرض خطرناکی و صعب العلاج و لا علاج مواجه خواهیم بود که این فاجعه را باز هیچ کسی نه جامعه جانی و این هیچ کسی جمع کرده نمیتونه.
تشکر یعقوب جان، واقعا بحث جالب کردی. آریان جان، اگر برنامه را جمع بندی بکنیم که فرصت ما آهسته آهسته به پایان میرسه، با امی وضع موجود، با توجه به همین اظهاراتی که یعقوب جان داشت، اگر به پیش بریم چقدر میتونیم در انتظار فردای سبز باشیم؟ کوتاه و بعد از او نظریات هوا جان و روح‌الله جان را هم خواهیم گرفت.
با همین وضعیتی که هر روز از کنترل خارج میشه و نیازهای مسئول نمیتونه وضعیت را کنترل بکنه و وظیفه اصلیشان را در قبال بهسازی محیط و در قبال پاک نگه داشتن محیط انجام بدن، قطعا معلوم است که آینده به کجا می انجامه. اما بازم تاکید ما هی است و پیام ما به همه شهروندان هی است که خودشان آستین همت و عمل بالا بزنن و دست به کار شوند و تربیه بکنن اطفال و فرزندانشان را که در پاک نگه داشتن محیط سهم بیشتر را اونا بگیره و اونها نسلهای آینده هستند که وارث این محیط خواهند بود.
تشکر. روح الله جان، چه هست فکر نام خودت در این مورد؟
ببینین، آلودگی هوا را که ما مثلا امروز قدر سرش میپیچیم، فردا آلودگی زمین و آلودگی آب هم در بر میگیره. دوستا گفتن که ما شاید 3 سال بعد نتونیم در کابل زندگی بکنیم و ما ایره بر شما اطمینان میتونم اگر وضعیت به همین شکل که تا فعلا جریان داشته باشد، 2 سال بعد ما هیچ گونه آبی هم نداریم که ما از اون نوش جان بکنیم. شهرک های خودسر شما فکر بکنین، امروز که در کابل جور شده، شهرک های خودسر خودش یک عامل بسیار عمده محیط زیستی است که هیچ گونه مقررات محیط زیستی در شهرک ها گرفته نشده و همچنان میشه که بگویم علت اصلی آلوده شدن هوا و آب زیرزمینی ما هم میشه که شهرک هایی که مثلا در کابل امروز سر به دل خود جور شدن اینا بدون مقررات وزارت شهرسازی و شاروالی کابل در آلودگی اینا نقش بسیار زیاد را دارن و همچنان چاهای خودسره که ما در خانه های خود داریم. هر کس در یک خانه ببینید افغانستان به فرهنگ کمود ما بسیار کم فامیل های ما دسترسی دارن. تمام ما در خانه متشناب های قبلی خود داریم و هر فامیل در خانه خود 10 متر 20 متر 30 متر چاهای عمیق ما زدیم که از او آب از او استفاده بکنین. شما ببینین که امروز اگر هوا آلوده است فردا در آلودگی آب و هوای ما آب ما هم آلوده میشه. من یک پیشنهاد دارم، پیشنهاد من است از دولت افغانستان و از مردم تقاضای من است که ما هیچگاه از دولت خود انتظار داشته نمیتونیم در شرایط کنونی که تمام سهولت های محیط زیستی را بر ما بده دست به دست هم بتیم از این مرض مهلک محیط زیستی که امروز دامنگیر ما شده اگر خود ما خود نجات ندیم من فکر کنم که ارگان های دولتی ما که تا حال قادر به این نشدن که ما را از این مرض مهلک نجات بتن بعد از این هم نخواد تانستن بتن. ببینین وارد شدن تیل های بیکیفیت اداره ملی حفاظت از محیط زیست مقرره مثلا زباله ها را مقرره مثلا وارد شدن تیل و غیره را در کابل به تصویب رسانده لیکن متاسفانه تطبیق از این مقرره ها همکاری مردم با شاروالی کابل همکاری مردم با دیگر نهادها هیچ گونه وجود نداره. تطبیق قرره حفاظت از محیط زیست یا تصویب می پالیسی مربوط به اداره ملی حفاظت از محیط زیست بود لیکن تطبیق از این مربوط به مردم افغانستان و تمام نهادهای دولتی ما میشه. نهادهای دولتی ما هیچ گونه توجهی را در رابطه با امی تصویب یا امی به حساب عملی شدن یعنی پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست تا بالا نگرفتن. تلهای بیکیفیت درجه 3 درجه 4 درجه 5 تا جایی که ما خبر داریم در افغانستان وارد میشه با واسطه اینکه اداره ملی نور مستندر در افغانستان وجود داره لیکن باز هم تل بیکیفیت روز به روز بر افغانستان اضافه تر شده میره زیادتر شده میره. وزارت تجارت ما در حصه مواد خوراکی بیکیفیتی که همش اگر شاید فکر کنم بسیار کم اگر وجود داشته باشه که با او اگر 50% مواد خوراکی یا دیگه مواد ما وارد میشه 50% به او عواملی که محیط زیست ما را خراب میسازه به او هم وارد میشه. پیشنهاد ما این است که اگر امکان داشته باشه یک محکمه خاص را به خاطر محیط زیست و عامل محیط زیستی کسایی که عامل هستند در محیط زیست که افغانستان ببینین یکی محکمه وجود داره که مثلا یک شخص میشه که در مقابل یک شخص داشته باشه در مقابل اجتماع نداره یک محکمه که بتونه کسی که عامل از بین بردن یک اجتماع یک نظام و یک کشور باشه او تو یک محکمه وجود نداره. ما تقاضای ما از دولتی است که یک محکمه محیط زیستی را خاص به خاطر عامل اصلی کسایی که آلودگی محیط زیست دارن ایجاد بکنن تا عمی کسایی که عامل اصلی مثلا آلودگی آب، هوا و زمین هستند اینا را مورد مجازات در معذر ملت افغانستان قرار بدن.
تشکر از خودت روح الله جان. یعقوب جان میخواستی چیز اضافه بکنی؟
بعد در قسمت آلودگی های هوا و گپا صحبت کردیم در قسمت زمین کابل براتون بگم که اصلا در کابل در شهر کابل ما زمینی نداریم که اونجا آبش پاک بوده باشه. فقط چند جای بسیار محدود که اونجا مردم کمتر زندگی میکنن. خودی مرکزی کابل و جایی که پرتجمع است تا 100 متر دیگر زمین تمام شده، آبش آلوده شده و آبی کاملا کثیف است. در عین حال زمین کابل کاملا مسموم و شیمیایی است. به این معنی که خاک کابل دیگر اون عناصری را نداره که بتونه آلودگی ها را و کثافات را پاک کنه و خودش را پاک کنه. بنان توان را از دست داده، این توان را نخودی زمین کابل و خاک کابل داره و در عین حال خاک کاملا آلوده است. آبی که گفتن آب کابل از استفاده کاملا بیرون است. در نقاط مزدحم گپا در این نقاط ما آبی را نداریم که او پاک بوده باشه و بسیار کل رنگش تغییر خورده با کثافاتی که وجود داره با تشنابایی که هست این کاملا خاکم از بین رفتگی است. به اون خاطر من اشاره کردم.
تشکر از خودت یعقوب جان از این موضوعی را که شریک ساختی جالب بود. هوا جان خودت چه فکر میکنی کوتا چگونه میتوان آلودگی هوا را در افغانستان مخصوصا در شهر کابل کاهش داد؟ کوتا لطفا.
مثلا یک پیشنهاد دارم به دولت که اگر بخوایم که آب و هوای کابل آلودگیش محیط زیست ما پاک باشه و آلوده به کثافات نباشه، در قدم اول باید یک مضمون در مکاتب به نام فرهنگ نشینی و یا محیط زیست داشته باشیم. تمام مکاتب چی از ابتدایت تا لیسه و حتی در پانتونا یک مضمون یا یک پروگرام داشته باشن که امی فرهنگ شهرنشینی و محیط زیست تدریس کنن، که اونا از طریق متعلمین و معلمین بتونن به فامیلای خودن برسانن که فامیلا جلوگیری کنن. تا زمانی که خود مردم ما جلوگیری از محیط زیست خود نکنن، هیچ ارگان هیچ دولت نمیتونه که ما رو کمک بکنه. خود ماستیم که خود کمک کنیم، خود ماستیم که خود از هوای آلوده و کثیف نجات بدیم. وقتی که ما خود ما دست به کار انداختیم، دولت مجبور میشه. در پشت هر خانه اطلاعیه پخش کرده بودن که شما در پلاستیکا کثافات تنبانین، ما هم روزا انتقال میتیم. در حدود 3 ماه می کار کردن، فضا بالکل پاک شده بود، خصوصا در منطقه که ما میششتیم همی کار اجرا شده بود. ولی چند مدت بعد پس امو کثافات، امو آلودگی، امو مرداری بود. اگر بازم شاروالی کابل امی کاری که قبلا کرده بودن که پشت هر خانه کثافات خود در پلاستیکا میموندن، سر پلاستیکا بسته میشد و یک نفر معذب بودن که اونا را انتقال میدادن که از شاروالی کابل بود، اگر امیر بار دوم امی کار بکنن در تمام نقاط کابل، به فکر ما که آلودگیش از کثافات نجات میفه، از کثافاتی که از خانه ها و اولی ها پیدا میشه، ای که از موترها و از گفته برادر ما از داش های خشت و از حمام و از داش های نانوایی که تایر و موادای سوخت مبلین سوخته و اینا رو میسازونه، از اونا باز دولت میتونه که جلوگیری کنه و بر از اونا اختاریه بتن که شما از اتر مواد که تایر هستن، مبلین سوخته هستن یا چوب های روغنی هستن استفاده نکنین. این دولت میتونه که با یک اعلامیه به هر حمام داش دوان کنه و ازشان استزاری بگیرن که در آینده اگر ما دیدیم که اتر یک دود غلیظی از داش شما، از حمام شما از بلند شد، ما جریمه کنن یا به صلاحیت از کارشان کنن. فکر میکنم که نتیجه درست خواهد داد.
بسیار زیاد تشکر از همه شما. زنده و سلامت باشین. آریان پور افخم.